بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسائل فقهیه رسیدیم به احکام ظروف عوانی، کدام زهر جایز از آن استفاده کردن برای اکل و شرب و کدام زهر جایز نیست و حرامه. در این زمینه مسائلی گفتیم و بعد مسئله دهم را گفتیم. مراد از عوانی اون ظروفیش که از قبیل کاسب و کوز و سینی و قدر، و قدر یعنی همین دیگ قابل ما، سماور و فنجان و ما یطبخ و فیه القهوه و امثال ذالک، مثل کوز القلیان و در نهایت رسیده اونجا دون مطلق ما یکونو ظرفن، مطلق ظرف حرام نیست. اونایی که عرفن میگن برای اکل و شرب استفاده میکنن و شمولش به مثل رأس کلیان و رأس و شتب و بند شمشیر، خنجر، سکین، قاب ساعت و ظرف قالیه و عطردان، کحل، انبر، معجون و تریاک، بینا شامل نمی شود. اینا نمیگن که ظرفی که از اونها برای شرب استفاده کردن. البته احتیاط این است که از اینا هم اجتناب بشه ها، اما عرفاً به اینا نمیگن که بخواد ظروف خوردنی یا آشامیدنی، نه. و در آخرم مرحوم سید میگه و بالجول فالمناتو صدق الانیت عرفن، اونجا که آنیه و ظرف برای خوردن آشامیدن صادق باشه، ولی پیپ و میپ و اینایی که برای این صادق نیست. اما حالا در یه جای و معشک، در یک ابزاری شک بشه که آیا این ظرف شرب اکله یا نه، محکوم و به طهارت. اینا یا اگر طهارت و نجاست باشه طهارت، حکم شرعی محکومون بیل براعه، یعنی اینجا دیگه حرمت نیست، محکومون بیل براعته، چون که این شبهه مصداقیه است و شبهه مصداقیه هم توضیحش گذشت دادیم دیروز، اون دیگه معلوم سهت و اون به محرمت باقی بماند و که نشد حکمم شامل حالش حرمت شامل حالش نمیشه. حالا رسیده مسئله 11 لا فرق فی حرمت الاکل و شرب من آنیت الذهب و الفضه بین مباشرت هما لغمتن و اخذ لغمت منها و وضع فی الفم. میگه اینی که گفتیم فرقی نیست در حرمت اکل و شرب از ظروف طلا و نقره، مباشرت اینها عنوان لقمه مثلا مثل قاشق، قاشق طلا، قاشق و طلا مستقیما مباشرت میکنه غذا را برمیداره میذاره تو دهن انسان. ببین این مباشر مستقیما برای خوردن آشام میدن. یا اخذ اللقمه منها، یا لقمه را با دست از اون بگیرن، مثل کاسه طلا باشد. یا موقع کاسه، کاسه معمولی عادی سفاله، ولی با قاشق طلا لقمه را بر میداره میذاره تو دهنش، این حرمت شاملش میشه. ولی یه موقع این که قاشق طلا نیست ها، و اخذ لقمه منها یعنی از اون ظرف طلا و نقره، یعنی بر میداره میزنه اون ظرف جایگاه اون غذا معجول و مشروب، اون طلا و نقره است. حالا ما از اون با دست برمیدارن یا با قاشق و با چیز دیگری، به هر دو صورت حرامه. بل و کذا وضع و ظرف طعام فی سینی من احدهما، گذاشتن ظرف طعام که طعام مباه، ظرفش مباهه ولی سینی طلاست، از اون سینی طلا بردارد، یا سینی طلا نان رو گذاشتن اونجا، اون نان رو از اونجا برمیداره میخوره، یا نان را با پنیر و عسل گذاشتن تو سینی طلا میخوره، اینجا صادقه بر این که از اون برای خوردن آشامیدن عرفن. یا گذاشتن فنجان فنلبکی من احد هما، مثلا سینی طلا و نقره است ولی نلبکی، این از این بشقاب های معمول رایج، اینو گذاشتن توی اون، حرمت شاملش هست. سی دو میگه علت این که مرحوم آیه سبزواری میگه که چرا حرام باشه، بشقاب که سفاله، نانم که مشکلی نداره، حالا سینی تناس. میگه نه، متفاهم عرفی من الادله حرمت و ما یوسف ما استعمالن، حرمت اون چیزی که استعمال محسوب بشه. اینجا این سینی طلایی که بشقاب سفالی رو یا چینی رو گذاشتن اونجا بر میدارن میخورن، این استعمال محسوب میشه عرفنا. و هوه اعم، اون استعمال اعم است ان یکون بلا واسطه، بدون واسطه خودش ظرف تلاست، یا مع الواسطه الا ما هو المتعارف، بنابراین میکنون که متعارفی، مثلا سینی طلا اونجا نان گذاشتن یا بشقاب گذاشتن بر میدارن میخورن، اینجا استعمال محسوب میشه عرفن. استعمال محسوب شد، حرمت حکمش شامل میشه. بله، لعجل لعکل و شرب لا لعجل نفس تفریق، نه اینکه از اون جداش کردن یعنی فارغ کردن خوردنی از اون تو دهن، نه، هر ابزاری که به روم الواسته باشد مستقیمن هم نباشه، ولی از اون بردارن با یک چیزی دیگری بردارم کاسه طلا، قاشق اسم مستعمل قاشقه ولی کاسه طلاست، این خوردنش حرامه چون که عرفاً استعمال حساب میشه. فإن الظاهرة حرمة الأكل والشرب لأن هذا يعد أيضاً استعمالاً، یعنی همونطور که قاشق قاشق طلا استعمال محسوب میشه، سینی طلا هم در اون غذا بذارن بخورن یا کاسه طلا فرق نمی کنن محسوب میشه استعمال. بل لا یبعد شرب الشای، اینا یک چیزای قشنگی است. میگه بلا یعد و حرمت و شرب شای فی مورد یکون السماور من احد هما، سماور یا تلاس یا نقره، شای را از میریزن و اون بیان بشقاب چینی یا استکان شیشه‌ای، چون که این استعمال محسوب میشه حرامه. ولو سماور بلا واسطه سماور که نمیخورد. آره عرض کنم به خدمتتون که ولا یبعد حرمت شرب شای فی مورد یکون و سماورو، اینم به احتمال نگاه نکردم ولی احتمالا سماور باشد،
فکرم سماوره،
سماور فکر میکنه باشد. حالا اشکال نگیرید بگه که این تلفظ شکلت گفت سمینن، اینم حالا مناسبت بیش آمده در تلفظهای لغت تنها بسنده نمی کنید به تلفظ من، خود جانم نگاه بکنید ببینید این کدامه. ای بسا من میگین متعارف عرف در بازار، من مطابق عرف بازار تلفظ میکنم ولی در لغت اینچینی نباشه. نگاه کردی؟ نیامد. و این کان جمیع الادوات ما اداه من غیره ما و الحاصل، این که فی المذکورات کما ان الاستعمال حرامون الا اهی نحو کان کذالک الاکل و شرب ایزن حرامون، اکل و شرب هم حرامه، حالا استعمال به هر شکلی باشد حرامه، اکل و شرب هم حرامه. اون موقع ورقی رو من نگاه میکردم، این انتباق علیه ما استعمال و آنیت زهب منفز عرفن منطبق باشه استعمال به اون حرامه.
سماور درسته؟
سماور بسیار سماور، من هم خودمان هم تلفظ کردیم سماور، ولی ولم ینطبق او شک فیه فلا حرمتن، و اگر استعمال منطبق نباشه حکم حربت نیست، کما تقدم در سابقه گفتیم برای استصحاب، استصحاب بکنیم عدم ازلی رو. پس من رو بر این حرمتی نخواهد بود. نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما ولو كان في نهار رمضان، اگر چنانچه در روز ماه رمضان باشد حرام نیست. دقت کردیم. یعنی در ماه رمضان کسی که روزه میخوره دو تا حرام مرتکب شده است. یکی روزه چه خورده حرامه، یک کم این ظروف چون که این چنینه حرام باشه. بله، استدرادن بالمناسبت من میگم یه نهار داریم، النهار و اللیل،
یه نهار
سخر الشمس و النهار و اللیل مسخرات به امر، یک نهار داریم. نهار همونطور که در لغت و قرآن و معارف ما هم هست مقابل لیل روز در مقابل شبه، ولی نهار که انه یه لغت فارسیه قضای نصف روز را میگن نهار. اینجوریه. اینم توجه به نکته خوب است، خیلی خوب بود. خب و این صدقه ان فعل الاحتار حرامون، ولی این یه حرام. و کزار کل کلام فی الاکل و شرب من الظرف القصبی حرامون. مسئله دوازده، ذکر بعض العلماء، وقت ما که تمام نشده، ذکر بعض العلماء انه اذا امر شخص خادمه فسب الشاي شاي من القوري من الذهب او الفضه في الانجان و اعطاه شخص آخر فشربه كما ان الخادم و الامر آسیان کسانی که شارب آسی هستند. لا یبود ان یکون آسی هستند و یعد و هازا منه استعمالا لهما، از مولا استعمال حساب میشه. این دیگه به چیز خیلی غلامش و نوکرش و کنیزش مربوط نیست. دقت کردی؟ این آقا که اینه میخوره، این استعمال حساب میشه، حرامی را مرتکب شده است، عقوبت داره روز قیامت. اونم که میدونید فرق بین حرام تکلیفی و حرام وضعی، غالبا در معاملات این مورد بحث قرار میگیرد که از نسب اربعه این تکرار میکنم یادآوریش مفید میدونم. از نسب اربعه بین حرام تکلیفی حرام وضعی عموم خصوص من وجه. خب در یه جا حرمت وضعی داره، خیلی چیزا حرمت وضعی داره باطنه. در بعضی جاها حرمت نه حرمت وضعی داره، مثل چی؟ آره اینا اینجور میکنه، یعنی بگو چی؟ حرمت وضعی باشه، تکلیفی نباشه.
وضعی باشه و تکلیفی نباشه، مثل ازدواج بدون اذن پدر.
اون که اول مورد بحثه.
آره اختلافیه.
و در ثانی اون از عبادات شمرده میشه، از معاملات.
آره از معاملات.
از معاملات. خب این رو چندین مرتبه گفتم، دو روز قبل از این گفتم اینو. چی فایده دارید؟ مثل خرید و فروش طفل نابالغ غیر ممیز.
خرید فروش طفل؟
آره. شرعن باطله، ولی شرعن معامله باطله، ولی وضعن برای این گناه نداره. چون که به حد تکلیف نرسیده. برای این شرعیش این که گناه نکرده است چون که مکلف نیست. اما اونجا که هر دو باشه،
هم وضعی هم تکلیفی،
هر دو ماده اجتماع، مثل خرید فروش خوک و خنزیر
و شراب و
کلب غیر معلم و
هم تکلیفن
هم مزن، هم پول بگیرد به ملکیتش در نمیاد، باطله دیگه، باطله، و هم عقوبت داره. خب اینم یادآوریش، ولو مکرر بود، یه تکرار یه روز قبل، ولی مفیده. اینا را بدانید، تو امتحانات هم دردتان میخورد. خیلی جالب توجه، میان حکم تکلیفی و وضعی عموم خصوص من وجه و پیدا کردن این که حکم وضعی باشه تکلیفی نباشد، اون پیدا کردنش مشکله. و مثل کودک غیر ممیز حتی بلوغ هم نرسیده است، شاید صفیح و مجنون هم همینطور باشه.
مثال خوبیه.
آره، اینا معاملهش هم باطله
ولی حکم نداره چون که مکلف نیسته،
چون ولی عقوبت نداره برای اینا.
عقوبت نداره. آره
درست. عقوبت اخروی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.